أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اینکه مرحوم ساماله در استعمال لفظ مشترک تفصیل دادن بین استعمال لفظ مفرد فی اکثر من معنا و لفظ تثنیه و جمع در اکثر من معنا، در مفرد قائل به مجازیت شده اند، در تثنیه و جمع قائل به این شده اند که استعمال حقیقی هست. رسیدیم به اشکال مرحوم آخوند در قسمت دوم، یعنی در استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنا. نسبت به این قسمت مرحوم آخوند دو تا اشکال کردن. اشکال اول این بود که اگرچه تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ هستند، ولی تثنیه و جمع برای مطلق تعدد وضع نشدند، بلکه برای تعدد افرادی از معنای واحد وضع شدند، نه برای تعدد در خود معنا که تثنیه استعمال بشه در جایی که ماده دوتا معنای متغایر داشته باشه یا جمع این گونه استعمال بشه. این اشکال اول بود. اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که اگر تنزل بکنیم از حرف قبلی و تسلیم بشیم که تثنیه وضع شده است برای متعدد، ولو متعدد از جهت فردی نباشد، بلکه دو فرد از دو معنای متغایر هم باشه، تثنیه برای این موارد هم وضع شده. ولی اشکالی که به شمای سامالم وارد میشه اینه که اگر کلمه عین استعمال بشه، عینین استعمال بشه و از او اراده بشود عین باکیه و عین جاریه، این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون هیئت تثنیه مثلا در مقابل جمع، هیئت تثنیه وضع شده برای اراده متعدد مما یراد و من مفرده ما. خب مفروض اینه که در این استعمال که گفته جینی به عینین و مرادش فضه و ذهب هست، در اینجا استعمال شده در همون متعدد، در همون معنای واحد، در همون معنای موزوله خودش، دیگه استعمال در اکثر از یک معنا نیست، در همون یک معنا بیشتر استعمال نشده. استعمال جینی به عینینی که ارید منها ذهب و فضه، مثل استعمال جینی به عینینی هست که ارید منها فردان من ذهب. چجور اونجا استعمال در اکثر در کار نیست، استعمال در اکثر من معنا در کار نیست، در اینجا هم از همین قبیله. بله، اگر شما بخواهید برای استعمال تثنیه در اکثر من معنا مثال بیارید، مثالش را باید این قرار بدید که شخص بگوید جینی به عینین و اراده بکند از این عینین دو فرد از ذهب یا و دو فرد از فضه را، یا به مثال مرحوم آخوند دو فرد از عین جاریه و دو فرد از عین باکیه را اراده بکنه. اگر شما بخواید مثال بزنید برای استعمال لفظ در اکثر از معنا استعمال تثنیه باید اینجا رو مثال بزنید. این مثال و مصداق استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنی اینه. ولی در این مثال هم این مشکل تد اون حلی که شما ارائه کردید که تثنیه در قوه تکرار لفظ هست، این حل شما اینجا رو نمیتونه تصحیح بکنه، بلکه در همین مثالی که اطلاق شده است لفظ تثنیه و اورید از او، در حقیقت چهار فرد، دو فرد از ذهب و دو فرد از فضه، در اینجا در حقیقت میشه از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا، ولی استعمال لفظ در اکثر از معنایی که باید اون را مصداق استعمال مجازی بدانیم و اون حلی که شما صاحب معالم ارائه کردید برای حقیقی قرار دادن استعمال، اون حل اینجا نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه ولو تثنیه در قوه تکرار لفظه، ولی تکرار لفظ نهایتش اینه که مجوز اراده دو معنای مختلف در قبال اراده فردین من معنای واحد باشه، نه اینکه این در قوه تکرار این باشه. ولی در این عبارت جینی به عینین که شما مجموعاً چهار فرد، دو فرد از ذهب و دو فرد از فضه ازش اراده کردید، این در حقیقت میشه از موارد استعمال هیئت تثنیه فی غیر موضوع لفظ، چون هیئت تثنیه وضع شده بود برای اراده دو فرد از عین. شما الان در مجموع این رو در چه چیزی استعمال کردید؟ استعمال کردید در اراده چهار فرد از عین. او برای یک مجموع هیئت تثنیه برای یک مجموعه دوتایی وضع شده بود. شما این را در دو تا مجموعه دوتایی استعمال کردید. در اینجا تخلفی نسبت به مقام وضع پیدا شده. تخلف به اینه که اون قید وحدتی که در معنای تثنیه اخذ شده بود، قرار بود که تثنیه در یک مجموعه دوتایی استعمال بشه، اون قید وحدت الغا شده، الان استعمال شده در دوتا مجموعه دوتایی، دوتا مجموعه دوتایی. و حال این که بنا بود که یه مجموعه دوتایی را لفظ تثنیه دلالت بکنه. خب اینجا هم این مسئله که تثنیه در قوه تکرار لفظه، او نمیتونه این مشکل اینجا را حل بکنه، چون با توجه به این که در موضوعه تثنیه قید وحدت عقص شده است، این استعمال برخلاف اون قید وحدت، الغای قید وحدت، همانطور که در مفرد، در همانطور که در استعمال مفرد در معنیه در اکثر از یک معنا الغای قید وحدت هست، به نظر شما الغای قید وحدت هست و به خاطر الغای قید وحدت استعمال مجازی می شود، در استعمال تثنیه در این مثال دو ذهب و دو فضه هم الغای قید وحدت مأخوذ در موجوله هیئت تثنیه است و در نتیجه موجب می شود که استعمال مجازی بشه. اینجا هم مصداق الغای قید وحدت، همانطور که در مفرد استعمال مفرد الغای قید وحدت، اینجا هم الغای قید وحدت، منتها فرق مفرد با تثنیه در اینه که مفرد وضع شده بود برای طبیعتی که به قید وحدت باشه، الغاء برای طبیعت به قید وحدت اراده بشود، این مثلا ذهب، این معنا موزوله که مثلا ذهب باشه، فضه باشه، به قید وحدت، قید وحدت مقید به قید وحدت اون معنا بود. ولی در باب تثنیه موزوله اراده دو فرد به قید وحدت، یعنی اراده یک مجموعه دوتایی، اراده یک این مجموعه دوتایی، مجموعه دوتایی موزوله هیئت تثنیه هست. یه قید وحدتی به در کنار او هست، اون قید وحدت اینه که یک مجموعه دوتایی در مقابل جایی که چند مجموعه دوتایی پیدا بشه. روی نصاب مرحوم آخون فرمود که اگر شما بخواهید برای استعمال تثنیه و اراد استعمال تثنیه فی اکثر از معنیین مثال بیارید، مثالش باید جایی باشد که تثنیه اطلاق بشود و اراده بشود چهار فرد، ولی این استعمال استعمالی است که باید طبق بیان شما باید استعمال مجازی بشه، چون در این استعمال به قید وحدت مأخوذ در موزوله تثنیه خلل وارد می شود. روی حساب نمیشه این را حتی طبق مبنای شما استعمال حقیقی بداریم. فرمودن نعم لو اورید مثلا من عینین فردان من الجاریه و فردان من الباکیه کان فی من استعمال عینین فی المعنیه، از باب استعمال این لفظ در اکثر از یک معنا حساب می شود. الا ان حدیث تکرار لا یکاد یجدی فی ذلک اصلا، شما با حدیث تکرار، با راه حل تکرار خواستید استعمال را حقیقی قرار بدید، این راه حل شما اینجا اثر نداره، فایده نداره. چرا؟ فان فیه، به خاطر اینکه در این استعمال، یعنی استعمال عینین فلم در جایی که چهار تا در مجموع دو فرد جاریه دو فرد باکی اراده شده، فان فیه الغاء و قید الوحدت المعتبرت ایزن، در این استعمال هم قید وحدت الغا میشه. خب قید وحدت از کجا اومد؟ اینجا که در تثنیه که طبیعت به قید وحدت نبود. توضیح مرحوم آخون اینه که اون قید وحدتی که در اینجا مورد نظر هست وحدت خود معنا نیست، وحدت همون مجموعه دوتایی هست. ضرورت ان تثنیه انما یکون لمعنیین او لفردین، برای دو معنای متباین یا برای دو فرد از یک معنا تثنیه، حتی پیش ساماله هم باید قبول بکنه که برای این وقت به قید الوحده، برای دو معنا یا برای دو فرد از یک معنا ولی به قید وحدت، یه قید وحدتی هم در هیئت تثنیه در موضوعه تثنیه اخذ شده، مثل اخذ قید وحدت در معنای مثل اخذ قید وحدت در معنای کل در کل من المعانی که در استعمال در اکثر اون قید وحدت الغا میشه. ولی فرق فقط در اینه، هم در اینجا قید وحدت عقص شده هم در مفرد قید وحدت عقص شده. والفرق بین هما و بین المفرد انما یکون فی انهو موضوعون لطبیعه، مفرد لفظ این به تنها برای مثلا ذهب تنها برای جاریه وضع شده، قید وحدت قید اون معنا هست، ولی هیه یعنی تثنیه موضوعتون لفردین منها او معنیین، این موضوع برای فردینه، ولی اینجا هم قید وحدت هست. پس هم در معنای مفرد قید وحدت مأخوذه، هم در هیئت تثنیه قید وحدت عقد شده. اگر شما به عنوان مثال برای استعمال لفظ در اکثر از معنا این مورد را هم بخواهید ارائه بکنید، ما قبول میکنیم که این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود، ولی دیگه نمیتوانیم در این مورد و در این مثال حقیقی بودن استعمال را به نحوی که شما اختیار کردید، حقیقی بودن استعمال را بخواهیم تصحیح بکنیم، چون این در حقیقت میشه از مصادیق الغای قید وحدت. این فرمایش مرحوم آخون در اشکال دوم به سامالب اینه که اون مثالی که خود شما گفتید اون که اصلا مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، مثال واقعی و صحیح برای استعمال لفظ در اکثر از معنا پیدا می شود، ولی اینطور نیست که اون مثال واقعی و مثال صحیح با توجیه شما بتوانیم اون را استعمال حقیقی قرار بدیم در مقابل استعمال مجازی. در این که در این مثالی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده که جینی به عینین و اورید منه دو فرد از ذهب دو فرد از فلزه، آیا این از باب استعمال استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، مصداق برای استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا استعمال در اکثر از معنا نیست؟ و اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، آیا به لحاظ مفرد به لحاظ ماده در اکثر از معنا استعمال شده یا به لحاظ هیئت؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که این استعمالی که همین مثال که جینی به عینین اورید منهوز دو ذهب دو فضه، این استعمال صحیح است، از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا هم ما قبول میکنیم، از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، ولی نه از باب استعمال لفظ هیئت تثنیه در غیر معنای اصلیش، بلکه از باب استعمال خود ماده در اکثر من معنیه، از باب استعمال خود مفرد میشه دیگه. دیگه وقتی از باب استعمال مفرد شد دیگه محظور اون راه حل صاحب معالم هم که نمیتونه توجیه بکنه، چون صاحب معالم در استعمال مفرد که نتونست توجیه بکنه. چطور این از باب استعمال ماده در دو تا معنای متغایر هست؟ فرمودن به خاطر اینکه خب کلمه عین دلالت میکنه به وضع شده بود برای عین جاریه و عین باکیه، در این عبارت که عینین استعمال شده، رأیت مثلا عینین استعمال شده، خود ماده عین دلالت میکنه هم بر عین جاریه و هم بر عین باکیه، تثنیه دلالت بر تعدد ما اورید من الماده میکنه دیگه، در همدور که در بقیه موارد رجلان نمیدونم مسلمان امثال اینها زیدان و غیر اینها، این هیئت تثنیه وضع شده برای اراده متعدد از ماده، حالا یا متعدد از ماده به لحاظ فردی یا متعدد به لحاظ دو تا معنای متقاید. علی‌ای‌حاله در این مثال به نظر ما فرمودن که این استعمال صحیح است، استعمال در اکثر از معنا هست، ولی از باب استعمال ماده در اکثر از معنا، چون هیئت تثنیه برای تعدد ما اورید من الماده استعمال شده. خب اینجا اگر ماده فقط یک معنا ازش اراده شده باشه، هیئت تثنیه میگه دو تا فرد از این معنا اراده شده. اگر مراد از عین خصوص باکیه بود، هیئت تثنیه میگفت دو تا فرد از این. اگه مراد از ماده دو تا معنا باشه، هیئت تثنیه میگه دو تا این دو تایی دیگه، دو تا این دو تایی. ماده وقتی دو تایی شد، در دو تا معنا استعمال شد، هیئت تثنیه میاد اون را اضافه میکنه. خب در اینجا در این موارد ولو مجموعاً دو تا جاریه با دو تا باقیه مجموعاً شده چهار فرد، ولی این ربطی به استعمال تثنیه در اکثر از معنای واحد نداره. تثنیه در غیر معناش استعمال نشده یا در بیش از یک معنا استعمال نشده. تثنیه همون معنای موضوعه که یک چیز بیشتر نبود، همون در همون معنای خودش استعمال شده. از باب مثال فرمود این که مراد از ماده متعدد باشه، این باعث نمیشه که تثنیه، هیئت تثنیه هم معناش اضافه شده باشه. و الا میفرماید از باب مثال، از باب نقل، در مواردی که ماده هیئت که هیئت تثنیه رفت روی او، خود اون امر متعددی باشه، مثلا اشره خودش متعدد است، هیئت تثنیه که بیاید روی اشره میشه اشرتین بشه که میشه بی بیستا، ولی دو تا اشره ازش چیز شده. ولی این هیئت تثنیه در این مثالی که ماده خودش تعدد داره، کسی اونجا توهم میکنه که هیئت تثنیه در غیر معناش استعمال شده باشه یا خصوصیتی از خصوصیات معناش الغا شده باشه، کسی چنین توهمی اونجا نمی کنه. یا در مثال مثلا طائفتین، طائفه خودش معنای متعددی داره، دلالت بر افراد متعددی داره. اگر این را در قالب هیئت تثنیه در بیارن، بگن که دو تا طائفه، خب در این موارد کسی توهم اینو نمی کنه که تثنیه، هیئت تثنیه در اکثر از یک معنا استعمال شده. همونطور که در این مورد، در مثال اشرتین، در مثال طائفتین، تثنیه در همون هیئت تثنیه در همون معنای متعدد خودش که در همون معنای واحد خودش، معنای موضوعه خودش که متعدد من الماده، ارادت المتعدد من الماده استعمال شده، در کلمه عینینی که اطلق استعمل و اورید منه دو فرد عینین و دو فرد از جاریه و دو فرد از باقی، حال اینم همینه. فقط فرق در اینه که فرق مثال طائفتین و عشرتین از یک طرف و مثال عینینی که چهار فرد اراده شده، فرد در بین این دو قسمت اینه که در طائفتین اون اراده تعدد بالعنایه نیست، در عشرتین اراده تعدد از مفرد از ماده بالعنایه نیست. قول اصلا لفظ به حسب وضع اولی دلالت بر این داره، ولی در عینینی که هیئت تثنیه اومده روی کلمه عین، این عین که دو تا معنا ازش اراده شده، این بالعنایته. فقط فرق در این جهته. از این جهت بله فرق هست، ولی این باعث نمیشه که ما در این مثال جینی به عینین یا رأیت عینین بگیم که مقصود در بگوییم که در این استعمال هیئت تثنیه بله اون در استعمال هیئت تثنیه خصوصیت موضوع لحف نشده، در اکثر از معنا استعمال شده. با این که برای تک تک معانی بحث شده بود، در اکثر از معنا استعمال شده، یا این که بگیم که اون قید وحدت در او الغا شده باشه، چنین چیزی در اینجا جا ندارد. این فرمایش مرحوم آقای خویی. ولی اونجه که در این مثال که استعمال عینین به اراده چهار فرد باشه، به همین توضیحی که گفته شد، ولو این مثال در این مثال میتوان توجیه کرد اراده چهار فرد را به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی این رد بیان مرحوم آخون حساب نمیشه. بله ممکنه اراده العینین، استعمال العینین و اراده چهار فرد به نحوی باشه که اريد من، بله اريد از کل عین دو تا معنا در مجموع هیئت تثنیه به این نحو استعمال شده باشه. ولی علایالن اشکال مرحوم آخون که در این مورد موضوعه هیئت، موضوعه هیئت تثنیه به تمامی رعایت نشده، اشکال مرحوم آخون به اینجا جا داره، یعنی بر اشکال مرحوم آخون حل نمیشه. چرا؟ با همون توضیحی که داده شد، مرحوم آخون فرموده که درسته که برای، بله درسته که هیئت تثنیه برای متعدد وضع شده، برای دو فرد وضع شده، ولی برای یک مجموعه دوتایی وضع شده، برای افاده یک مجموعه دوتایی وضع شده. عملا شما اینجا هیئت تثنیه را در دو مجموعه دوتایی استعمال کردید، در دو تا دو تا استعمال کردید، و حال اینکه هیئت تثنیه وضع شده بود برای اراده یک مجموعه دوتایی، شما استعمال کردید در دو مجموعه دوتایی. این روی حساب این مثال عینین با مثال عشرتین و طایفتین این فرق را داره که در اون طایفتین و عشرتین اون هیئت تثنیه برای افاده، بله برای افاده تعدد فردی، دو تعدد فردی وضع شده، و ما اريد من ماده مثلا یک عشره هست، یک طایفه است، این هیئت تثنیه استعمال شده در اراده دو تا از اینها. وقتی در اراده دو تا از اینها استعمال شده، این برخلاف موضوعه نیست. ولی در عینین مفروض اینه که در اینجا دو تا دوتایی میخواد اراده بشه، دو تا دوتایی، یعنی دوتای از عین و دوتای، بله دوتای از عین باکیه و دوتای از عین جاریه، دوتای از ذهب و دوتای از فضه. اگر در این عبارت گفته بشه که دو تای از اینها اراده شده، خب این عملا لفظ تثنیه و هیئت تثنیه که بنا بود در استعمال بشه، بعد چون وضع شده بود و بنا بود استعمال بشه در افاده یک مجموعه دوتایی، الان در افاده و ارائه دو مجموعه دوتایی استعمال شده. این قید وحدت در این به قید وحدتی که در معنای تثنیه عقص شده به او لطمه خورده. و اگر در کلمه مفرد ما قید وحدت را عقص نکنیم، کما اینکه مرحوم آخون در اشکال به صاحب معالم فرموده واضح المعنی هست عقص قید وحدت در معنای طبیعی موضوعه در معنای مفرد، ولی در قسمت تثنیه این به عکس هست، یعنی قید وحدت به این که این برای یک دوتایی وضع شده باشه، برای یک دوتایی استعمال شده باشه، در قسمت تثنیه این مسلم هست. روی این حساب این استعمال اگه کسی بگه که عینین یعنی دوتا از این دوتا از این مجموعه دوتایی را، مجموعه دوتا اگر مراد از عینین دو مجموعه دوتایی باشه، این استعمال هیئت تثنیه در معنایی غیر مطابق با اونی که وضع برای این شده بود، ولو به اون نحوی که مرحوم آقای خویی فرموده که اگر به این نحو باشه که عین در اینجا به دو معنا هست، مثل طایفه مثل عشره است، عین خودش متعدد باشه، اگر خود عین متعدد باشه دو تا یعنی در خودش حیثیت تعدد و جمع باشه، تثنیه روی اون بره، بله این میشه مثل طایفتین، ولی اینطور نیست که منحصر باشه اراده چار عین از این کلمه جینی به عینین، اراده چار عین منحصر در این باشه. اگر نگوییم که اراده چار عین منحصر در اون طرفه که دوتا مجموعه دوتایی اراده شده، حداقل اینه که مرحوم آخون میتونه بفرماید که اگر در این مثال جینی به عینین کسی اینجور اراده بکنه که دوتا مجموعه دوتایی، این میشه از موارد استعمال تثنیه با الغای قید وحدت. حداقل اینه که منحصر نیست این مثال اراده چهار فرد، منحصر نیست به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. لااقل اینه که به دو نحو ممکنه اراده بشود چهار فرد، به یک نحو میشه مثال برای استعمال ماده در اکثر از معنا، به نحو دیگر که در کلام مرحوم آخوند اومده میشه از موارد استعمال هیئت تثنیه در معنایی که مطابق با معنای موضوعه نشد. نتیجه بحث در جهت ثانیه تا اینجا این شد که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا از جهت عقلی و از نظر استحاله و جواز عقلی امر ممکنی هست، جائز هست، ممکن هست، استحاله عقلی ندارد، خلافاً مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی و عده دیگه از محققین که قائل به استحاله عقلی شدن، استحاله عقلی نداره و بعد از بله و بعد از فراغ از امکان عقلی و جواز به حکم جواز عقلی از نظر قواعد ادبی هم اینطور نیست که استعمالش استعمال غلط باشه، استعمال در اکثر از معنا استعمال غلط نیست، بلکه استعمال صحیح هست، مطابق با قواعد ادبی هست و از جهت این حالا که صحیح بود آیا از نظر مجازیت و حقیقی بودن بین مفرد و تثنیه و جمع هم فرق است یا نه، خلافاً لسان مالب این فرق هم وجود نداره، همونطور که مرحوم آخوند هم این فرق را رد کرده بودن. خب تا اینجا اصل بحث در استعمال لفظ در این جهت ثانیه در استعمال لفظ در اکثر از معنا تمام شد، ولی مطلبی که باقی مونده از این جهت ثانیه که مرحوم آخون متعرض شدن عبارت از اینه که به عنوان یک اشکال به مرحوم آخون مناقشه میشه، به کلام مرحوم آخون مناقشه میشه که شما قائل شدید به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا و حال این که ما میابیم پیدا کردیم روایات متعددی که در مورد قرآن مجید وارد شده و این روایات دلالت دارند بر این که للقرآن زهران و بطنان، هفت بعد در بعضی از روایات برای قرآن بیان شده، در بعضی از روایات هم 70 بعد برای قرآن بیان شده. خب این روایات که دلالت میکنه بر اینکه قرآن 7 بعد داره یا 70 بعد داره، این روایات دلالت میکنه بر اینکه الفاظ جملات قرآنی و الفاظ قرآنی فقط در یک معنا استعمال نشدن، بلکه در 8 معنا که یک معنا ظاهره، 7 معنای دیگر باطنه، یا در 71 معنا استعمال شده. یک معنای ظاهر، 70 معنای با 70 معنای باطن. خب این روایات دلالت میکنه، با استناد به این روایات معلوم میشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست. نه تنها ممکنه، واقع هم شده دیگه. در این روایات دلالت میکنه به اینکه الفاظ کتاب مجید یه چنین معانی داره دیگه، معانی ظاهره و معانی باطنه داره. پس این روایات چون دلالت میکند بر وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنا، از این روایات استفاده میکنیم امکان استعمال را، خلافاً لمرحوم آخون. چون ادل و دلیل بر امکان شی، وقوع شی دیگه، این هم روایات گفتن که واقع شده دیگه، استعمال در اکثر از معنا واقع شده. این اشکالی است که به نظر مرحوم آخون و موافقین مرحوم آخون که امتناعی شدن در استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح شده. مرحوم آخون میخواد از این اشکال جواب بده. جوابهایی داده مرحوم آخون. در متن کفایه دو تا جواب داده به حسب اونی که مرحوم ایروانی نقل میکنن. مرحوم آخون در مجلس بحثش هم دو تا جواب دیگر دادن از این اشکال، که مجموعاً 4 جواب از مرحوم آخون نقل شده برای این اشکال. پس اشکال این بود که این روایات دلالت میکند بر وقوع و به تالی دلالت بر امکان میکنه. جواب اول مرحوم آخون از این اشکال اینه که این روایات در صورتی دلالت بر وقوع استعمال در اکثر از معنا یا و همینطور امکان داره که مفاد این روایات این باشد که اون معانی متعدده، اون 7 معنا، اون 70 معنا از این الفاظ اراده شده باشند به استعمال لفظ فی اون معانی، از باب اراده المعنا من اللفظ اراده شده باشند. اگر مفاد این روایات این باشه، خب بله این دلالت میکنه. ولی ما به اون روایات که مراجعه بکنیم که بطن را، 7 بطن را یا 70 بطن را برای قرآن بیان میکنن، در اون روایات، از اون روایات بر نمی آید که این معانی همه از الفاظ اراده شده باشند. این معانی مراد باشند از الفاظی که در آیات کتاب مجید به کار رفته، بلکه ممکنه الفاظ با نگاه به اون روایات، ممکن است معنای اون روایات این باشه که الفاظ کتاب مجید، آیات کتاب مجید در یک معنا استعمال شده، همون معنای ظاهره، ولی بقیه معانی، اون 7 معنا یا اون 70 معنا، اونها اراده شده باشن به انفسها، نه اینکه از الفاظ این آیات اراده شده باشن. یعنی متکلم خداوند متعال اون وقتی که این الفاظ نازل می شد، در اون زمان اراده این معانی هفتگانه که بعد بطون هفتگانه یا بطون هفتادگانه را داشتن، نه اینکه این لفظ در اونها استعمال بشه. اون چه که از این روایات اشکال، جواب اول اینه که اون چه که از این روایات استفاده می شود، اراده معانی هفتگانه منضمن الی معنای ظاهر، یا معانی هفتادگانه منضمن الی معنای ظاهر. اما اینکه اون معانی اراده شدن از این الفاظ، اینو دیگه اون روایت دلالت نداره. ممکنه الفاظ فقط استعمال شده باشن در یک معنا، ولی در همون حال استعمال لفظ در معنای واحد معانی دیگر هم اراده شده باشن. این جواب اولی که بله مرحوم آخون فرمودن که بله جواب اول اینه که لكن لك قفلت أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها يعني إرادة اون هفتا اون هفتا تا كان من باب إرادة المعنى من اللف فلعله یعنی ممکنه اینجوری باشه فلعله کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا مستعملون فی همون یک معنای ظاهره بقیه اراده شدن به انفسها حال الاستعمال من اللفظ لا حال الاستعمال فی المعنا لا من اللفظ کما اذا استعمل فی ها نه اینکه لفظ در اینها استعمال شده باشه این جواب اول مرحوم آخون که این جواب اول از مرحوم آخون که در کفایه ذکر شده مورد مناقشه در کلمات اعلام مثل مرحوم محقق ایروانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی عده زیادی محققین متعددی به این جواب مرحوم آخون اشکال کردن، مناقشه کردن مناقشه عبارت از اینه که اگر بر اساس جواب شما این معنا به نفسها اراده شدن خب اگر این معنا به نفسها اراده شده باشن از لفظ در اون اگر به نفسها اراده شده باشن و ارتباط به این الفاظ نداشته باشن این که دیگه بطن این معنا بطن این آیه حساب نمیشه دیگه بطن آیه حساب شدن باید یه ارتباطی با این الفاظ داشته باشه ولی اگر این معنا فی حد نفسهی اراده شده در حال استعمال لفظ در این مورد این که اصلا بی ارتباط با لفظ میشه و نمیشه به عنوان فضیلت و امتیاز برای آیه حساب بشه وارد این که این روایات در مقام بیان فضائل و امتیازات کتاب مجید هستند لسان این روایات لسان بیان فضیلت و امتیازه با توجه به اینکه لسان امتیازه باید این معانی ارتباط به این لفظ داشته باشه تا گفته بشه که این بطن برای او هست و شأن امتیاز این آیه اینه که دارای این بطن هست از باب مثال مرحوم آقای تبریزی مثال می زدن فرمودن که مثلا کسی به یکی از بچه هاش بگه که اوتی که قدن دینارم قصدشم این باشه که این یک دینار رو که میخواد به فرزند بده در کنار این به بقیه اولاد میخواد همین رو بده خب اینجا این که اوتی که دینارن لفظی که از او صادر شده اینه که یک دینار بهت میدم ولی در کنار او قصد دارد که به بقیه بچه ها هم یک دینار بده این اعطای دینار وعده به این که به بقیه بچه ها هم میخواد یک دینار بده اینو که نمیتونیم بطن این لفظ اعطی که دینارن قدن دینارن حساب بکنیم مجرد این که در حال استعمال لفظ در یک معنا در اون حال یه معانی دیگه‌ای ملحوظ و مقصود متکلم بوده این باعث ارتباط پیدا کردن اون معانی اخرا به لفظ نمیشه روی این حساب اونها را نمیشه بطن برای این لفظ حساب بکنیم بر این اساس این جواب اول مرحوم آخون را قبول نکردم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بله